ما چگونه ما شدیم؟ ریشه یابی علل عقب ماندگی در ایران. نویسنده دکتر صادق زیباکرام. انتشارات روزنه. ضبط شده به سفارش گروه فرهنگی سلام صدا. گوینده فرح بخش. پیش گفتار نخستین باده کندر جام کردند ز چشم مست ساقی وام کردند. سوالی که در این کتاب مطرح است نخستین بار قریب به 10 سال پیش در ذهنم راه یافت. در آن سالها کار دکترایم را تازه آغاز کرده بودم و به دنبال مدخلی برای شروع رساله بودم. رساله‌ام پیرامون انقلاب اسلامی ایران بود و یا درست‌تر گفته باشم اسباب و عللی که آن را سبب ساز شد. اساس نظریه این بود که انقلاب اسلامی پدیده‌ای جدا از سیر کلی تحولات سیاسی و اجتماعی معاصر ایران نیست، حرکتی است دنباله مبارزات قبلی مردم ایران بر علیه استبداد حکومتی، فقدان امنیت فردی و اجتماعی، نفوذ قدرت‌های خارجی، فقدان آزادی و مشارکت سیاسی، فساد دستگاه‌های دولتی و موارد دیگر. در صورت پذیرش نظریه فوق، سوال بعدی این بود که این مبارزات از چه زمانی، چگونه و اساساً چرا شروع گردید؟ یک پاسخ کوتاه اما خیلی کلی به پرسش فوق این بود که جامعه ایران در عصر قاجار دارای ضعف‌ها و عقب‌ماندگی‌های شدیدی اهم از سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بود که به منظور از بین بردن آنها مبارزه شروع شد. از اینجا بود که یک سوال بنیادی برای من پیش آمد، پرسشی که نهایتاً منجر به نگارش این کتاب گردید. چرا آن همه ضعف، انحطاط و عقب ماندگی در جامعه ایران به وجود آمده بود؟ به عبارت دیگر اسباب و علل آن همه عقب افتادگی که جامعه ایران را در خود فرو برده بود چه بود؟ آیا ایران همواره کشوری عقب مانده بوده است؟ یا اینکه ایران از مقطعی در سراشیبی قهقرا و عقب ماندگی افتاد؟ در صورت اخیر آن چه زمانی است؟ اسباب، عوامل و تحولاتی که این پدیده را باعث شدند کدامینند؟ چگونه شد جامعه‌ای که در عصر اوج تمدن اسلام پرچمدار علم و معرفت بشری بود و امثال ابو علی سینا، فارابی، جابر ابن حیان، رازی، خوارزمی و دانشمندان دیگر را در خود پرورش داد، در مقطع دیگر در ورطه رویگردانی از علم فرو رفت و مبدل به یک برهوت شد، به نحوی که در آن کمتر کسی اساساً اطلاع از فیزیک، شیمی، ریاضیات، پزشکی، فلسفه و دیگر دانش‌ها داشت. این سوالات و ابهامات آنچنان مرا در خود فرو بردند که مدتی از کار اصلیم واماندم. بالاخره اینطور با خودم کنار آمدم که در مورد مسئله‌ای با این اهمیت محال است که در خود ایران مطالب زیادی به رشته تحریر در نیامده باشد. با این استدلال خودم را قانع نمودم و موضوع را به بایگانی ذهنم سپردم تا زمانی دیگر. پس از بازگشت به ایران در سال 1370 در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مشغول کار شدم. از آنجا که تز دکترایم بر روی تحولات ایران بود، به طبع داوطلب تدریس درس تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران شدم. این درس در 2 بخش ارائه می شود که قسمت نخست آن پیرامون عصر قاجار است. تصور من این بود که در این درس سوالاتی که 7 سال قبل برای من پیش آمده بود به گونه‌ای مبسوط مورد بررسی قرار گرفته است، اما در نهایت تعجب دریافتم که این درس در مجموع بیشتر به توصیف تحولات و شرح وقایع می‌پردازد، بدون آنکه حتی به طرح این پرسش برسد که اساساً آن ایرانی که این وقایع در آن رخ داده چگونه به وجود آمده است. از آنجا که عنقریب میبایستی این درس را ارائه میدادم، شروع به جستجوی منابع و آثاری نمودم که احتمال می‌دادم اسباب و علل عقب ماندگی ایران را به رشته تحریر درآورده، اما هرچه بیشتر جستم کمتر یافتم. بخش عمده از آنچه یافتم معلول نگاری و معلول نگری بود، آثاری که عمدتاً منعکس کننده تفکرات مارکسیستی می باشند و یا متأثر از آراء نویسندگانی با تحلیل‌های نئومارکسیستی در زمینه تئوری وابستگی همچون فرانک، دو سانتوس و سالیناس. اساس این تفکر نیز همان اندیشه جا افتاده و شناخته شده است که بر طبق آن استعمار عامل عقب ماندگی ایران به همراه مابقی جهان سوم می باشد. هرگز هم به این سوال پاسخی داده نمی شود که اگر ایران کشوری ضعیف و عقب مانده نبود، آیا استعمار می توانست در آن نفوذ کرده و مصیبت‌های تازه تری برای آن به وجود آورد؟ نخستین بار که این درس را ارائه دادم استاد حق و تدریس دانشگاه آزاد بودم و هنوز ارتباط آموزشیم با دانشگاه تهران آغاز نشده بود. با اشتیاق فراوان درس را با این پرسش بنیادی شروع کردم که ایران عصر قاجار چگونه شکل گرفته بود؟ اسباب و علل عقب ماندگی آن چه بود؟ آنچه که شوق و ذوق و اشتیاقم را دوچندان نمود استقبال بسیار زیادی بود که دانشجویانم از طرح درس در چنان قالب و سبکی به عمل آوردند. اما این نخستین تجربه علی‌رغم استقبال دانشجویان تلخ از آب درآمد و مسئولین دانشگاه آزاد به جرم بدآموزی عذرم را خواستند. از سال 1371 که این درس را در دانشگاه تهران ارائه می کنم، بحث اسباب و علل عقب ماندگی ایران و اینکه اساساً زمینه‌های پیدایش ایران عصر قاجار چه بودند بخشی از درسم را تشکیل دادند. بنابراین فکر اولیه بررسی علل عقب ماندگی ایران نخستین بار در سال 1363 برایم به وجود آمد و پس از یک توقف 6 ساله در سال 1370 مجدداً به سراغ این موضوع رفتم. نتیجه این بررسی کتاب حاضر است که نگارش آن قریب به 3 سال به طول انجامید. شاید بیش از یک سال از این مدت به تنهایی صرف نگارش فصل پنجم، یعنی خاموش شدن چراغ علم در ایران گردید. میگویند علاقه پدر و مادر به فرزندی که از ابتدا بیمار است یا به هر دلیلی زحمت و رنج زیادتری میطلبد معمولا بیشتر میشود. من هم به این فصل علاقه زیادی پیدا کردم. جدای از آن که برای نگارش این 90 صفحه زحمت زیادی کشیدم، مطالب آن برای خودم هم تازگی داشت. تصور میکنم نه تنها طرح موضوع به این صورت تا حدودی نوآوری باشد، بلکه شیوه پرداختن به آن نیز تازگی دارد و بالاخره در خصوص این فصل من مجبور به اعتراف دیگری نیز هستم. برخلاف جریانات دیگری که در دانشکده حقوق و علوم سیاسی از بد و ورودم وجود داشتند و هیچ چنگی به دل نزده و کمترین میل و رغبتی در دلم نسبت به آنان به وجود نیامد، در طی این مدت من بسیار تحت تأثیر منش و خلوص بسیاری از دانشجویان جانباز قرار گرفتم و از همان ابتدای نگارش مصمم گشتم تا به حرمت آنها و آرمانشان این کتاب را به شهید همت و حاج حسین خرازی پیشکش کنم. اما در جریان نوشتن فصل خاموشی چراغ علم، من امام محمد غزالی را به تعبیری کشف کردم و این کشف آنچنان مرا تکان داد و شخصیت او آنچنان مرا مجذوب کرد که نتوانستم میثاق قلبیم را با جانبازان به طور کامل اجرا کنم و غزالی رحمت الله علیه را شریک آنان نمودم. اگرچه مطمئن هستم بچه های جانباز درد عشق را می فهمند و زیاد بر من خورده نخواهند گرفت. علت عاشق ز علت‌ها جداست، عشق اسطرلاب اسرار خداست. معمولاً رسم بر این است که نویسنده کتاب در دیباچه شکست نفسی کرده و نوشتهش را کاری ناقص و به عنوان یک شروع و مقدمه مطرح می‌کند. من این کار را نه از باب رسم و تعارف، بلکه به عنوان یک اعتقاد قلبی می‌خواهم انجام دهم. شاید کسی به اندازه خود من به ضعف‌های این کتاب اشراف پیدا نکند و مطمئن نیستم کتاب تا چه حدی توانسته به سؤال اصلی که در روی جلد مطرح کرده، اینکه اسباب و علل عقب ماندگی ایران چه بوده است، پاسخ دهد. اما امیدم بعد از حضرت باری تعالی به دانشجویانی است که با من درس تاریخ تحولات ایران را می‌گذرانند و خوانندگان مشتاق دیگری که این اثر را مورد مطالعه قرار می‌دهند. مطمئنم که برای یکی دو تا از آنها مطالب این کتاب جرقه هایی را خواهد زد. در پایان لازم می دانم از کسانی که در طبع این اثر دینی برگردانم دارند تشکر و قدردانی نمایم. دانشجویانی که با طرح سوالات، اماها و چراها مرا به فکر واداشتند بدون تعارف بیشترین دین را برگردانم دارند. از آقای علیرضا بهشتی، مدیر محترم انتشارات روزنه که به جای جلد دوم انقلاب اسلامی ذهن مرا آزاد گذارد تا این اثر را سرهم کنم، صمیمانه متشکرم. از سرکار خانم گلاره حدیدی که بیش از 10 بار مجبور به تغییر مطالب کتاب و کاستن و افزودن بر آن شدند بدون آنکه ذره‌ای ترشروی نمایند، و از سرکار خانم هایده وامبخش که علی‌رغم مشغله زیاد برای ویراستاری لغتنامه دهخدا قبول زحمت کرده و با دقت کتاب را ویراستاری نمودند، از آقای کامل قلی‌پور خطاط محترم دانشگاه تهران که صفحه تقدیم نامه کتاب را به خط زیبای خود مزین نمودند، و از آقای مهندس مهدی معتمدی و همکارانشان آقای افشین یزدانی که برای امور گرافیک جلد و نقشه های کتاب وقت زیادی صرف کردند، از ته دل سپاسگزارم. و بالاخره همسرم و دخترانم با صرف نظر کردن از اوقاتی که تعلق به آنها داشت دین زیادی برگردنم دارند. آنان هرگز نخواهند دانست چه سهم زیادی در نگارش این کتاب داشتند. صادق زیبا کلام، آبان 1373. Thank you.